ساعت 13 به وقت ایران، شنونده آخرین خبرهای رادیو فردا هستید. من رویا ملکی به شما درود میگم. نرخ دلار در بازار آزاد از 137 هزار تومان فراتر رفت. طلا و سکه هم رکورد زدند. سخنگوی کمیسیون اصل 90 میگوید بودجه سال 1405 معیشت مردم را تحت فشار قرار می‌دهد. و روسیه با موشک و پهپاد به کیف حمله کرد. نرخ دلار در بازار آزاد امروز ایران شنبه از 137 هزار تومان فراتر رفت. هر پوند بریتانیا حدود 185 هزار تومان و هر یورو بیش از 161 هزار تومان معامله شده است. همچنین بهای هر سکه طلای طرح جدید موسوم به امامی با رشد بی سابقه از 157 میلیون تومان گذشت. بازار طلا در ایران تحت تأثیر رشد قیمت دلار و جهش اونس جهانی طلا در اولین روز از هفته جاری و نسبت به هفته گذشته با رشد حدود 4% مواجه شد. بنا به گزارش‌ها همچنین هر گرم طلا طلای 18 عیار با افزایش قیمت نسبت به نرخ روز گذشته به رقمی نزدیک به 15 میلیون تومان رسید. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس با انتقاد از لایحه بودجه سال 1405 گفت اتکای سنگین به درآمدهای مالیاتی، افزایش ناکافی حقوق و کاهش منابع مولدسازی معیشت مردم را تحت فشار قرار می‌دهد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد معتمدی زاده با اعلام اینکه خط فقر در کلانشهر تهران به حدود 40 میلیون تومان رسیده، افزود افزایش 20% حقوق‌ها در مقابل تورم 50-60% پاسخگوی نیاز مردم نیست. سخنگوی کمیسیون اصل 90 هشدار داد افزایش 50% درآمدهای مالیاتی میتواند خود عامل تورم باشد و بر بازار کالا و خدمات اثر مستقیم بگذارد. لایحه بودجه سال 1405 به عنوان نخستین بودجه ایران پس از حذف 4-0 از پول ملی با تغییراتی در ساختار منابع و مصارف و سیاست‌های حمایتی دولت هفته گذشته به مجلس ارائه شد. رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی روز شنبه اعلام کرد که روسیه جمعه شب زیرساخت‌های انرژی و مناطق مسکونی اوکراین را با نزدیک به 500 پهپاد و 40 موشک هدف قرار داده است. ولادیمیر زلنسکی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس خواستار فشار بیشتر آمریکا و اروپا بر مسکو شد. هنوز آماری از میزان خسارت و تعداد کشته شدگان احتمالی این حملات منتشر نشده است. ولادیمیر زلنسکی و دونالد ترامپ رؤسای جمهوری اوکراین و آمریکا قرار است روز یکشنبه در فلوریدا دیدار کنند. آقای زلنسکی روز جمعه گفت درباره مسائل حساس از جمله هر گونه مصالحه درباره قلمرو باید در سطح سران کشورها و رو در رو بحث شود. این در حالی است که مسکو همچنان بر خواسته های خود از جمله تسلط بر مناطق شرقی اوکراین پافشاری میکند. پس از هفته‌ها درگیری در مناطق مرزی تایلند و کامبوج، این دو کشور در بیانیه مشترک از توافق برای برقراری آتش‌بس فوری خبر دادند. آتش‌بس از ظهر روز شنبه به وقت محلی اجرا می‌شود و طرفین متعهد شدند استقرار نیروهای فعلی را حفظ و از هر گونه جابجایی یا تقویت بیشتر پرهیز کنند. این توافق پس از نشست اضطراری وزرای خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا و 3 روز گفتگوهای مرزی حاصل شد. در صورت حفظ کامل آتش بس به مدت 72 ساعت، تایلند 18 سرباز کامبوجی بازداشت شده را آزاد خواهد کرد. 20 روز نبرد این دو کشور شامل پرواز جنگنده ها، تبادل آتش راکتی و گلوله باران توپخانه‌ای دست کم 101 کشته و بیش از 500,000 آواره بر جای گذاشته است. یک طوفان زمستانی همراه با برف و یخ روز شنبه شمال شرق ایالات متحده را در بر گرفت و باعث لغو و تأخیر گسترده پروازها شد. مقامات در ایالت‌های نیویورک و نیوجرسی وضعیت اضطراری اعلام کردند. بر اساس داده‌های سرویس ردیابی پرواز فلایدوایر روز جمعه بیش از 1600 و روز شنبه 650 پرواز لغو شده است. همچنین روز جمعه بیش از 7800 پرواز با تأخیر مواجه شدند. سرویس ملی هواشناسی اعلام کرد در برخی مناطق ایالت نیویورک احتمال بارش برف تا حدود 30 سانتی متر وجود دارد و شهروندان خواست از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند. رضا ولیزاده، روزنامه‌نگار زندانی و خبرنگار پیشین رادیو فردا، در پیامی از زندان اوین با انتقاد از صحبت‌های اخیر فائزه هاشمی از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست به گزارشگر ویژه سازمان ملل و خبرنگاران و ناظران اجازه بازدید از زندان اوین بدهند تا واقعیت شرایط حاکم بر این زندان را بیان کنند.
این بخش‌ها متعلق به مهره‌های حکومتی هستند. در واقع از ما بهتران، مال کسایی که یا هنوز در قدرت آشکار و رسمی کشور نقشی دارن یا در قدرت پنهان و
این تماس از زندان اوین می باشد
یا در قدرت پنهان و غیر رسمی دستی دارن یا دانه درشت‌های اقتصادی و سلاطین مختلف برآمده از مافیای اقتصادی کشور هستن و از هر طیفی که باشن مقام های زندان ازشون حساب می برن.
رضا ولی‌زاده در این پیام صوتی وجود بندهای اختصاصی در زندان اوین را تایید کرد. فائزه هاشمی فرزنده رئیس جمهوری پیشین ایران به تازگی در اظهاراتی بحث برانگیز شرایط زندان اوین را به هتل تشبیه کرده بود. او در گفتگو با رادیو فردا با رد ادعای برخورداری از امتیاز ویژه در زندان اوین گفت منظورش تنها امکانات فیزیکی زندان اوین بوده و نه نفی فشار و شکنجه.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
روسیه اعلام کرده که قصد دارند ظرف 10 سال آینده یک نیروگاه هسته‌ای روی ماه احداث کنه. کشورهای مختلف از جمله روسیه، آمریکا و چین سال‌هاست برای انجام پروژه‌های علمی بر روی ماه با یکدیگر رقابت میکنند و حالا روسیه از قصد خود برای ساخت نیروگاه هسته‌ای در ماه خبر داده. بیشتر بشنوید از شاهین بشیری.
روسیه اعلام کرده است که در دهه آینده یک نیروگاه هسته‌ای روی ماه خواهد ساخت تا برق مورد نیاز برنامه فضایی قمری خود و یک ایستگاه تحقیقاتی مشترک با چین را تأمین کند. اقدامی که در بحبوحه رقابت فزاینده قدرت‌های بزرگ برای حضور در تنها قمر طبیعی زمین انجام می شود. روسیه از سال 1961 و پرواز تاریخی یوری گاگارین به فضا همواره خود را یکی از قدرت‌های پیشرو در عرصه فضایی دانسته، اما در سال‌های اخیر از ایالات متحده و به ویژه چین عقب مانده است. این عقب ماندگی در اوت 2023 پررنگ‌تر شد زمانی که مأموریت بدون سرنشین لونا 25 هنگام تلاش برای فرود به سطح ماه برخورد کرد. همزمان ایلان ماسک با دگرگون کردن صنعت پرتاب‌های فضایی حوزه‌ای را متحول کرده که زمانی نقطه قوت روسیه بود. شرکت دولتی فضایی روسیه روسکاسموس اعلام کرده که قصد دارد تا سال 2036 یک نیروگاه برق روی ماه بسازد و برای اجرای این پروژه با شرکت هوافضای لاووچکین قرارداد امضا کرده است. هرچند روسکاسموس به صراحت نوع نیروگاه را اعلام نکرده، اما حضور شرکت دولتی انرژی هسته‌ای روسیه روس اتم و مؤسسه کورچاتوف، مهمترین مرکز پژوهش هسته‌ای این کشور، نشان می‌دهد که این نیروگاه ماهیتی هسته‌ای خواهد داشت. به گفته روسکاسموس، این نیروگاه برق مورد نیاز ماهنوردها، یک رصدخانه و زیرساخت‌های ایستگاه بین‌المللی تحقیقاتی قمری مشترک روسیه و چین را تأمین خواهد کرد. دمیتری باکانوف، رئیس روسکاسموس، پیشتر گفته بود که استقرار یک نیروگاه هسته‌ای روی ماه و همچنین کاوش سیاره زهره از اهداف اصلی برنامه فضایی روسیه است. روسیه تنها کشوری نیست که چنین برنامه‌ای دارد. ناسا نیز اعلام کرده که قصد دارد تا اوایل سال مالی 2030 یک رآکتور هسته‌ای روی ماه مستقر کند. شان دافی، وزیر حمل و نقل آمریکا، در این باره گفته است ما در رقابت با چین برای رسیدن به ماه هستیم و برای ایجاد پایگاه در آنجا به انرژی نیاز داریم. او افزود که ایالات متحده در این رقابت عقب است و تاکید کرد انرژی برای تداوم حضور انسان روی ماه و در نهایت سفر به مریخ ضروری خواهد بود.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید از قصد روسیه که قرار ظرف 10 سال آینده یک نیروگاه هسته‌ای روی ماه احداث کنه. اما چند خبر کوتاه. اسرائیل کشوری به نام سومالیلند را به رسمیت شناخت. این اقدام با واکنش مصر، سومالی و ترکیه همراه بود و این کشورها این اقدام اسرائیل را محکوم کردند. چین 20 شرکت و 10 شخص حقیقی آمریکایی را به دلیل فروش اسلحه به تایوان تحریم کرد و شیرین یزدان‌بخش بازیگر سینمای ایران درگذشت. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.